سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت تکرار برنامه در امواج آزادی پخش می شود. اکنون چند خبر. نهادهای پشتیبان رسانه‌ها در افغانستان میگویند که دستکم 4 خبرنگار طی 2 روز توسط طالبان در این کشور بازداشت شدند. اتحادیه مستقل خبرنگاران افغانستان در اعلامیه امروز گفت که بازداشت پیهم خبرنگاران این اتحادیه را عمیقا نگران کرده است. در اعلامیه بعد دستگیری حبیب الله سراب، خبرنگار محلی تلویزیون آریانا در پکتیا، فقیر محمد فقیرزای مسئول دفتر رادیو کلید و جان آقا صالح خبرنگار این رسانه در ولایت ننگرهار اشاره شده است. این 3 تن دیروز پنجشنبه بازداشت شدند. اتحادیه مستقل خبرنگاران افغانستان از مقامهای مسئول خواسته است که قضایای مربوط به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را از طریق کمیسیون تخطی‌های رسانه‌ای تعقیب و بررسی کنند. در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه میگوید که حسیب حساس خبرنگار محلی رادیو سلام وطندار در قندوز حوالی ساعت 9 صبح امروز توسط استخبارات طالبان دستگیر شد. طالبان درباره بازداشت این خبرنگاران هنوز چیز نگفتند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان ده ها خبرنگار توسط این گروه بازداشت شدند. مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل از ماه جنوری در بند طالبان است. گوردن براون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور آموزش جهانی میگوید که طالبان با وضع محدودیت بر آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان حقوق بشری را شدیداً نقض کردند. آقای براون که در گذشته به عنوان صدر اعظم بریتانیا نیز کار کرده است، به رادیوی 4 بی بی سی به روز پنجشنبه گفت که اقدامات طالبان علیه زنان و دختران جنایت علیه بشریت است. او در ادامه از محکمه جزایی بین المللی خواست تا کسانی را که به گفته وی از حقوق بشری به طور ظالمانه تخطی کردند تحت پیگرد قرار دهد. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که دستکم 23 سرباز رژیم سوریه در حمله به یک بس نظامی در شرق این کشور کشته شدند. این نهاد امروز گفت که اعضای گروه دولت اسلامی معروف به داعش این حمله را دیروز در ولایت دیر الزور انجام دادند. گفته شده که در این حمله بیش از 10 نفر نیز زخمی شدند. رسانه دولتی سوریه درباره رویداد هنوز گزارش نداده است. انتظار می رود که تیم ملی فوتسال افغانستان در دور نیمه نهایی مسابقات بین قاره‌ای تا کمتر از نیم ساعت دیگر به مساف تیم کشور میزبان تایلند برود. این بازی ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می شود. پیش از این افغانستان دو بازیش را در این رقابت ها در برابر جمهوری چک با نتیجه 4-4 و با موزامبیک با نتیجه 2-2 تساوی کرده بود. و در ادامه رقابت های جام جهانی فوتبال بانوان، اسپانیا و سویدن به دور نیمه نهایی این رقابت ها را یافتند. در بازی امروز اسپانیا هلند را 2-1 شکست داد. در بازی بعدی سویدن در برابر ژاپن با نتیجه 2-1 پیروز شد. فردا استرالیا با فرانسه و انگلستان در برابر کولومبیا بازی خواهند کرد. جام جهانی فوتبال بانوان در 20 ماه جولای آغاز شد و تا 20 ماه آگوست در استرالیا و نیوزیلند ادامه خواهد یافت.
آزاده و سپوک
در امواج آزادی.
سلام به این برنامه در امواج آزادی، با من ژکفر احمدی خوش آمدید. هیئت بلندپایه حکومت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، برای جلب سرمایه گذاری در افغانستان به ترکیه سفر کرده، یکی از چند کشور که سفارت افغانستان را به طالبان تحویل داده. این هیئت به روز سه شنبه راهی ترکیه شد. در بیانیه دفتر ملا برادر از تصمیم دیدار هیئت با مقامات ترکیه و تاجران افغان در آن کشور خبر داده شده. از اشتراک هیئت در یک نشست مهم برای توسعه سرمایه گذاری هم سخن گفته شده. این سفر در حالی است که کمتر از یک هفته بعد دو ساله شدن حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مانده و هنوز هیچ کشور به شمول ترکیه حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته. شماری از رهبران سیاسی و هزاران افغان عادی هم پس از حاکمیت دوباره طالبان راهی ترکیه شدند. چقدر شرایط برای سرمایه گذاری ترکیه در افغانستان فراهم است؟ فرصت ها و موانع چیست؟ آنسو، مهاجران افغان مقیم ترکیه در چه وضعیت هستند؟ طالبان از ترکیه چه می خواهند و نقش ترکیه در برقراری صلح و ثبات در افغانستان چیست؟ برای بحث در این مورد از دکتر سریا پیکان، استاد پیشین پوهنتون، یحیی چاوش و احمد سعیدی، آگاهان امور سیاسی، و آزرخش آفیزی، رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو در این بحث دعوت کرده ایم. شماره های تماس با برنامه را هم تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. زنگ بزنید و در مورد موضوع برنامه نظر دهید. میمانان عزیز، به این بحث خوش آمدین. آقای حافظی، با شما آغاز میکنیم. شما از سال 2018 تا 2019 رئیس اتاقهای تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو بودین. البته ترکیه هم یکی از اعضای کلیدی این سازمان هست. به نظر شما در حال حاضر چه فرصت‌های وجود دارد برای سرمایه گذاری کشورهای مثل ترکیه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان؟
سلام به شما، همکاران گرامیتان، میمانان قدر و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی. اول خوب باید عرض کنم خدمتتان که از 2018 تا 2020 من مسئولیت ایکو را داشتم، اتاقهای ایکو را. و ترکیه هم عضو فعال ایکو است و کلانترین تولید ناخالص ملی را از 3 تریلیون دلار که ایکو داره. ترکیه با 50 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی کلانترین اقتصاد ایکو است. اینا از امکاناتی بسیار بالای برخوردار هستند و ترکیه تا شما آگاهی دارین که اقتصاد پویا داره و جای دوم در تولید ناخالص جهان داره و G20 یک کشور عضو G20 است. امکانات بسیار زیاد دارن و مهارت‌های کاری زیاد دارن، هم تکنولوژی را اینجا اینا بومی کردن و هم در این زمان خدمات و سرویس و هم توریزم میارن و در افغانستان میتونن کارهای زیادی بکنن اگر یک بستر سیاسی مناسب وجود داشته باشه. تجربه ترکیه بر افغانستان این نهایت مفید است و میتونیم قضیه استفاده بکنیم.
شما گفتین فرصت های هست، اگر به گفته شما بستر سیاسی مناسب در افغانستان به وجود بیاید، کوتا به این فرصت ها میشه اشاره بکنین؟
خب افغانستان از لحاظ امکانات خود یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا است. نیروی کار بسیار جوان دارم. 60% جمعیت افغانستان زیر سن 30 هستن و این بهترین نیروی کاری است که در دنیا میتونه باشه، یک نیروی کار با ظرفیت جوان و بسیار بااستعداد هستن. در حالی که رفتن و باشون زمینه مساعد شده، اینا لیاقت و قابلیت خود هم از لحاظ معنوی هم از لحاظ مادی از لحاظ جسمی و روحی ها اثبات کردن در میدانهای بین‌المللی. دوم، ما از منابع طبیعی بسیار خوب برخوردار هستیم. معادن داریم که ترکا با علاقمندی دارن، مخصوصا به لیتیم و همچنان به فلزات نادری که ما داریم که او در پاپوتا و در تکنولوژی پیشرفته فضایی از استفاده میشه، او در ساختن تیاره و موترهای برقی استفاده میشه. در این زمان ما آبهای سرگردانی داریم که از این ما میتونیم برابرداری بکنیم، بندهای آبگردان ساخته میشه، برق آبی، برق آفتابی، انواع برق بادی میتونیم تولید کنیم و میالیم شرکت های ترکیه از 6-7 سال به این طرف برنامه 777 یا 777 یک شرکت است که جناب آقای سلیمان رئیسش است. اینا همی ظرفیت بندی کچکی رو بالا بردن، توربینای کونی از رو تبدیل کردن تکنولوژی نو و در مجموع با حدود 20 میگاوات برق به او اضافه کردن به تولیدش و یک 15 میگاوات برق آفتابی لقندار ساختن که برگرداری سپرده شد و بعض شرکت های دیگه ساختمانی مانند لیمت و مانند مورال و ازازان و بعض کمپانی های یاسر اینا در افغانستان از مدت های دراز به طرف مصروف ساخت و ساز هستن، در سرک می سازن، پل می سازن و همین شرکت 777 دمی وقت های اخیر یک فابریکی را برای ساختن پایه های برق ولتاژ بلند از آهن کنکرت ساخته و این ما را بی‌نیاز ساخته از واردات پایه ها از پاکستان و کشورهای همسایه از ازبکستان. اینجا دیگه پتانسیال ها زیاد است، اگر بستر مناسب حقوقی و سیاسی پیدا شود افغانستان پر از منابع است و کشور ما از لحاظ اقتصادی خالی است، اشباه نشده هنوز. بله. ما کارخانه‌ای بسازیم کلش میتونه که با ظرفیت نهایی کار کنن، بدیل واردات تولید بکنیم. وقتی 10 میلیارد دلار یک کشور میتونه واردات داشته باشن، میتونه که کم از کم 5 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری مفید جذب کنه.
بسیار زیاد تشکر از شما. خب روابط دیپلماتیک بین افغانستان و ترکیه با امضای اتحاد ترکیه و افغانستان در سال 1921 برقرار شد و ساختمان سفارت ترکیه در کابل هم هدیه امان الله خان پادشاه پیشین افغانستان بود. ترکیه بین سالهای 1920 و 1960 از تلاشهای نوسازی افغانستان حمایت کرد. نقش این کشور در ایجاد ساختارهای دولتی مدرن و نهادهای عمومی در زمینه‌های اداری، نظامی، فرهنگی، آموزشی و سیاسی هم مهم خوانده میشه. پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان، شماری از رهبران سیاسی، وزیران و والیهای پیشین، وکیلان سابق شورای ملی، پیلوت‌های نظامی، ژورنالیستان، فعالان حقوق بشر و وکیلان مدافع رفتن به ترکیه و مهاجر شدند. جناب سعیدی، سفر طالبان به ترکیه در حال صورت میگیره که این کشور چند ماه پیش چند بار محل برگزاری دیدارهای میان تامبس نماینده ویژه ایالات متحده بر افغانستان و شماری از رهبران سیاسی افغان و مقامهای دیگه حکومت مخلوع افغانستان بوده. شما نقش ترکیه را در برقراری صلح و ثبات در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ خب آقای سعیدی را تا هنوز نداریم در برنامه. جناب چاوش، این سوال را اگر متوجه شما بسازیم، گرفتین سوال مرا یا تکرار بکنم؟
بله گرفتم. دکتر نیست، سلام به شما، سلام به میمانان عزیز و شنوندگان محترم شما،
خوش آمدین.
افغانستان در شرایط فعلی یکی از ناانکشاف یافته ترین کشور در منطقه است که ضرورت به انکشاف داره و عدم انکشاف افغانستان موانع و مشکلات فراوان به کشورهای منطقه و کشورهای همسایه ایجاد کرده، از نگاه ترانسپورت، ترانزیت، مناسبات تجارتی. فعلا میبینید که سطح انکشاف کشورها در شرایط فعلی نسبت به کشورها، به خصوص کشورهای همسایه، نسبت به افغانستان بسیار بلند است. سالهای طولانی جنگ فرصت ها را از افغانستان گرفت در جهت انکشاف، ترقی و پیشرفت. در عرصه‌های مختلف وطن و افغانستان به شمول از تعلیم، تربیه، زراعت، صنعت و تمام عرصه‌های تکنولوژی، راه، میدان ها و غیره، در همه عرصه‌های صنعتی و زراعتی و انکشافی کشور ما ضرورت به خیلی چی داره انکشاف به ضرورت بیداره که انکشاف بیافه، ضرورت بیداره که خود برسانه حد دقل به کشورهای همسایه تا این مشکلاتی که فعلا دامنگیر مردم است این مشکل.
خب تماس ما قطع شد، با آقای چاوش کش میکنیم، در جریان برنامه با ایشان دوباره تماس برقرار بکنیم. جناب سعیدی شما هم خوش اومدین به این برنامه. بحث میکنیم در مورد سفر هیئت بلندپایه طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به ترکیه. به گفته حکومت طالبان، ترکیه یکی از چند کشور است که سفارت افغانستان در آنجا به طالبان تسلیم داده شده و دیپلماتان طالبان هم در آنجا کار خود را آغاز کردند. اما ترکیه میفهمین که مثل کشورهای دیگه جهان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. به نظر شما طالبان با این سفر به ترکیه دنبال چی هستن؟
بله، سلام عرض ادب خدمت شما و کسانی که ما را از طریق رادیو آزادی میشنوند. تردیدی وجود نداره، هیچ شکی وجود نداره که کشور ترکیه در حال حاضر به خصوص بعد از انتخابات اخیری که آقای رجب طیب اردوغان برنده شد، در سطح جهان اسلام، در ناتو، در کشورهای منطقه از کشورهای تاثیرگذار و مهم است. به خصوص به این نزدیکی ها که آقای اردوغان روابط خود با عربستان سعودی، قطر و کشورهای عربی تحکیم بخشیره، بگن ترکیه میتونه در قضاهای منطقه حرفی اول بزن و از مدت زیادی به این طرف طالبا علاقه مند بودن که اگر بشه یک هیئتی را از اونا دعوت شه به ترکیه، که ترکیه در این آخر پذیرفت و روز سه‌شنبه ملا عبدالغنی برادر به ترکیه سفر کرد. این سفر دو سه بخش داره. بخش اولی است که یک تعداد تجارای افغانی تقاضا کردن که یک ملاقات صورت گیره، اگر بشه در داخل افغانستان به خاطر تحکیم، به خاطر امنیت و اطمینان دادن سرمایه گذاری کنه. و از طرف دیگر هم ترکیه در قضاهای اقتصادی در منطقه میخواه از حریفای سیاسی خود عقب نمانه. این حرفی دیگری است. بنابراین این سفر اگر بتونه سرمایه گذاری را در افغانستان زیاد کنه، فقر و بیچارگی از مردم افغانستان کم شه، بسیار کار خوبی سفر نیکی ما استقبال میکنیم. اما به ارتباط برگشتیم به ارتباط سفارت، آقای امیر محمد رامین کسی است که به دوره ای که آقای یعنی فتور وزیر خارجه بود به سفیر مقرر شد در ترکیه. همون الان تا هست کدام سفیری از طرف طالبان تعیین نشده، کدام اگریمانی نمده، ولی او آدم همراهی طالبان همکاری داره، یعنی کنسولی و این گپا فعال است. ولی این من سفر ملا برادر رو به خاطر رسمیت شناختن نمیشناسم که ترکیه کار نمیکنه، ولی یک سفر اقتصادی و یک رفت آمدی طبعا تاثیرات خود داره و همچون سفرها اگر ادامه پیدا کنه ما با جهان روابط برقرار کنیم، تحکیم کنیم، این روابط گسترش بدیم، کاری بدی نیست.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خانم پیکان، شما هم خوش آمدین به این بحث. بر اساس بیانیه ریاست الوزرای حکومت طالبان، ملا برادر در دیدار با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه خواهان رفتار خوب آن کشور با مهاجران افغان شده. در گزارش امسال سازمان بین المللی مهاجرت آمد که در دو سال اخیر بیش از 3 میلیون افغان به بیرون از افغانستان مهاجرت کردند که از این میان 11% را افغان‌ها به ترکیه تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها تعدادی از این افغان‌ها در وضعیت بسیار دشوار اقتصادی قرار دارند و همچنان از بی سرنوشت بودنشان شکایت می‌کنند. شما که عملاً در ترکیه هستین، وضعیت فعلی مهاجران افغان در این کشور چطور می‌بینین؟ خانم پیکان؟
درسته. سلام به شما و میمانان عالی قدر شما و همچنان شنوندگان شما. کشور ترکیه، همونطور که ما میدونیم، یکی از اعضای بسیار مهم ناتو هست و پیوسته تلاش کرده که روابط بسیار خوبی با مردم افغانستان داشته باشه و در گذشته هم این روابط بوده و تحکیم کرده و حتی تلاش ها به خاطر تدویر مجالسی که باید در اینجا کنفرانس های دایر شود تا این که افغانستان بتونه یک حکومت همشمول را داشته باشه که باز دهی ابایی اهداف موفق نشدن و بالاخره طالبان مسلط شد. حالا که آقای برادر به ترکیه سفر کرده و البته این دومین شخصیت از طالبان از کسایی هستن که از بلند پایه‌ترین نشانه است که سال گذشته آقای متقی آمده بود و در سفارت در انقره با تعدادی از افغان‌ها دیدن کرد و این بار آقای ملا برادر که معاون رئیس الوزرا هست و خصوصا در بخش اقتصادی اینا سفر کردن و همراه آقای وزیر خارجه ترکیه دیدن کردن. بالای مهاجرین افغان تاکید شده که باید از اینا خوبتر مواظبت شود. ما در اینجا مهاجر اصلا ترکیه کشور مهاجرپذیر نیست ولی افغانهایی که در جا زندگی میکنن یا سرمایه گذاری کردن، خانه خریدن و یا یک کار برای خود درست کردن و به اساس از او زندگی میکنن. یک تعداد افغانهایی هستن که از طریق ایران غیر قانونی داخل کشور ترکیه میشن و اینا گاه دستگیر میشن، یک تعدادشان به کمپا روان میشه و یک تعدادشان مخفیانه بدون اسناد به کار مصروف میشن که معمولا میبینم یک تعداد را که در یک خانه فرض مثال 17-18 نفر جوان است و به کارهای تکنیکی و صنعتی و یا زراعت اینا مصروف هستند ولی اسناد ندارن. هر از اینکه پلیس بگیره میتونه چون اسناد نداره اینا رو دوباره دیپورت کنه و مسئله مهاجرت به گونه هست که یک تعداد افغان‌ها آمدن در ترکیه به دفتر یونیسیار ثبت نام شدن. باز این گروهی از مهاجرین یک کارت اقامه از دفتر مهاجرین ندارن که اونا میتونن در اینجا زندگی کنن و کاروبار خود شروع بکنن و بسیار زیاد استعدادشان. اما کسایی را که انتقال دادن اینا کسایی هستن که اسناد قانونی یا ویزه در ترکیه ندارن و کشور ترکیه هم به خاطر تامین امنیت و به خاطر از این که مردمش در شرایط انتخابات بسیار انتقادات و حضور مهاجرین در ترکیه داشتن، اینا میخواین که برنامه امنیتی خود تحقق ببخشن و کسایی که اسناد ندارن از هر کشوری که باشن دوباره اینا رو دیپورت میکنن و چنین یک شرایط در اینجا است.
برمیگردیم به شما جناب حافظی. بر اساس معلومات وزارت خارجه ترکیه، ده ها شرکت ترکی بیش از 700 پروژه را بین سالهای 2003 تا 2018 به ارزش تقریبی 6.6 میلیارد دلار در افغانستان تطبیق کردن و شرکت ها با سرمایه ترکیه در بخشای خدمات صحی، لوجستیکی، مشاوره، انرژی و معادن فعالیت می کردن. اما پس از فروپاشی نظام جمهوری افغانستان به نظر شما روابط اقتصادی و تجاری دو کشور دچار چه فراز و نشیب های شده؟
خب شما درست فرمودین که شرکت های ترکی 6.6 میلیارد دلار در 20 سال گذشته در افغانستان کار کردن ولی اینا عمدتاً برای افغانستان کار نمیکردن. اینا به بانک جهانی کار میکردن، به USAID کار میکردن و به ناتو کار میکردن و پیش از ناتو به ISAF کار میکردن. برام کورپ آف انجینیرینگ یک چیزی از طرف نیروهای مسلح امریکا بود. اونا هر سال دوده 4 تا 5 میلیارد دلار فقط در بخش ساختمان داشتن و USAID امو اداره کمک‌های بین‌المللی ایالات متحده آمریکا هم برنامه‌های مشابه داشت و چون شرکت‌های افغانی را یا کوالیفاید یا مورد اعتماد قرار نمی‌دادن به این اساس اینا باز با ترکا شریک می‌شدن یا ترکا را مستقیم می‌آوردن این کار را می‌کردن چون یا تجربه کار با همین مؤسسات از وقت داشتن با ناتو با قوای آمریکا همچنان با USAID و جایزه دی آلمان یا به این اساس اینا بسیار کارشان خوب بود. چون فرمودین 6.6 میلیارد دلار هم یا ایفا کردن و یک تعداد دیگیش که هنوز هم جریان داره از جمله برتون گفتم یک شرکت از به نام 777 که رئیسش آقای سلیمان است هنوز هم در افغانستان است و کارش تکمیل نشده. در بند پزشکی کار میکنه، در برق آفتابی در افغانستان کار میکنه و هم از ده 12 سال است که کار میکنم. بعض شرکت های ساختمانی ترکیه هم کاراشون تکمیل مانده ولی پروژه هایی که به بانک جهانی انجام میدادن کمپانی لیمک و بعضی کمپانی های دیگه متوقف شده. یک بخش از کارها را انجام دادن اما چون پیسه نمیتر بانک جانی به این پروژه فعلا او بالا تعلیق است. ولی اگر یخو آب شوه به اصطلاح پس دوباره این مسئولات بزرگی بین المللی به افغانستان دوباره بیاین، ما یقین کامل دارم که ترکا زیادتر از گذشته در افغانستان میتونن کار کنن و خدمت کنن و از تجارب از یا استفاده میکنیم، مهارت کاری مردم بالا میره، مخصوصا در سی ساختمان یا چونیا مثل چینایا واری کارگر خودشان نمیارن از چین از ترکیه، بلکه مو مهندسین و انجینیرها و کارای تشکر کارای بغرنج خودشان میکنن و کارای ساده از اون نیروی کار محلی استفاده میکنن و این به نفع افغانستان است.
بله، خب جناب چاوش، برای ما میتونین بگوین که در شرایط فعلی میفهمین که حدود یک هفته دیگر مانده به دو ساله شدن حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در شرایط کنونی چرا افغانستان برای ترکیه مهم هست؟ آقای چاوش صدای ما را میشنوین؟ خب سعیدی صاحب،
بله،
شما برای ما گفته میتونین که چرا افغانستان برای ترکیه مهم هست؟
ببینین، اول خواست نگاه مذهبی زبانی آقای اردوغان می دانیم که اقاید پانترگز یا سیسلی آسمانی ها را می خواهد تعقیب کنین. پانترگز ترکا در افغانستان ازبک و ترکمن و قزلباش و قزاق هستن، ای را درک میکن. از نگاه مذهبی و از نگاه روابط ای را درک میکنین. در سالهای اخیر اضافه تر از 5,500 افغان در ترکیه خانه خریدن. خانه های از $20,000 شروع تا $10,000 تا $5,000. سرمایه گذاری بزرگ افغان ها در اونجا کردن. یک. دوم، افغانستان در منطقه که ترکیه حال خود را بنیانگذاری ابرقدرت اسلامی در منطقه قلمداد میکنه، بسیار افغانستان مهم است از نگاه نزدیکی در آسیای میانه، در کشورهای عربی، در کشورهای اسلامی. بنابراین افغانستان به او مهم است. اما ترکیه در افغانستان آگاهانه سیاست میکنه. یعنی مسئله پانترکیزم که به گفتم این مطرح است، سیاست اردوغان در جهان اسلام مطرح است، در ناتو مطرح است. اینها کارهای بسیار زیرکانه و هوشمندانه است. اما ترکیه در موردی به رسمیت شناختن طالبان از کشورهای دیگه پا خود پیشتر نخواهد گذاشت. روابط تحکیم میکنه، چنانچه که در گذشته هم بین طالبان به ترکیه، بین طالبان و ترک روابطی بوده. 20 سال و 18 سال که ترکا در افغانستان حضور نظامی داشتن در چوکات ناتو، دوستای ما بیاد دارن که تنها طوری روابط بود با طالبان که تنها 3 نفر ترکا در لوگر که تیارهشان سقوط کرد کشته شدن، زخمی شدن. دیگه ترکیه یک عسکر به افغانستان تلفات نداد، یک نفرش کشته نشد. یک نوع روابطی به اصطلاح پشت پرده وجود داشت با طالبان و ترکیه. ترکیه در گذشته هم با طالبان روابطی داشت، البته در چوکات منافع خود، در چوکات ارزش ها و معارفی که به او باور داره. من باور دارم که روابط ترکیه و افغانستان کار خوبیه، کار نیکویه، اگر این برآورده شه. یعنی ترکیه زیاد زیرکانه در قضایا سیاست خواهد کرد، نه غیر آگاهانه.
بله، بسیار زیاد تشکر. خوب، شنونده روی خط داریم. سلام، کی از کجا با تماس شدین؟
سلام علیکم احمدی شه محترم.
سلام، خوش آمدین.
خوش باش. البته احمدی هستم از ولایت بغلان که شما با تماس محترم.
خوش آمدین. سوال مشخص دارین؟
بله سبا، البته سوال داشتم که زنگ زدم براتون. خوش باشین احمدی شه. ببینید که افغانستان ما شما این تو فکر کنید که 19 هفته یعنی تقریبا 9 در چیزا بوده، یعنی این تو فکر کنید که 9 ضرورت داره که هر عرصه بایدی کار شود افغانستان. ما چیکار ما شما جمهوریت مقایسه کنیم، تقریبا احمدی صاحب ببینید که با جا چیزا ماندن، یعنی این تو فکر کنید که یک چند دفتر مانده، تقریبا یک چند مکاتب باشه، کدام تا پانتون اگه باشه. احمدی صاحب افغانستان خیلی ضرورت داره با هر مملکتی که باشه غیر ترکیه و دیگه مملکت هم باشه، یعنی مثلا ازبکستان، قزاقستان و مثلا تاجیکستان چی همسایه ما شما است، تقریبا چین و این مملکت ها کلی نیست با کار شود. افغانستان اگر کار بکنه با از اون یک چیز میشه با افغانستان در زمینی که یک ذره یور شود دیگه. این نمیشه که اگر ما شما جمهوریت مقایسه کنیم، ما پیشتر گفتم چندان کار نشدن. سعی هستم اگر مردم مشهد داشتن نشتن پیش هم گفتم مردم این تو چیزی با جا نماندن که مردم از او استفاده بکنه، مردم دیگه زیر فقر هست اکثرت بیرون میروه. این حالی گفت کل دیگه هست احمدی سبزرگوار که
اما فکر نمی کنین که پس از حاکمیت دوباره طالبا در افغانستان میزان فقر در این کشور گسترده تر شد؟
خب ما برای گفتون که اگر با جا میماندن یا کاربرد میداشتیم و شما خب کار میکردن، کسی بیستن که کسی بیستی کسی رو بگیر که تو کار نکن یا کار نیست.
خب امین که حکومت طالبان دختران و زنان را مانع آموزش و کارشان شده، فکر نمی کنین که کمک کرده به افزایش فقر و بیکاری و گرسنگی در افغانستان؟
درست است احمدی صاحب، پیشتر بر رابطه پشتوی شما در برنامه شما آزاد صاحب میمان بوده، گفته که قدرها برامدن، قدرها کسی نمی گودن که شما براین، این خودشان نمی خواستن، علاقه نداشتن در افغانستان که اینجا بود باش بکنه، تقریبا ببینی که چیزی که با دست خدا بودن خود خود بردن اینجا در امریکا بوده دیگه ملاقاتا رفتن. نو اینا که شما گفتین مکاتب یاد کردین، مکاتب میشه که افغانستان ما نوین شروع شو از نو شروع شو تقریبا مکاتب رقم درست دیگه شروع نشو دیگه کار بسازی اجزا اگه شروع شو خو ببینی که افغانستان هم 45 سال در جنگ بوده دیگه از بعد باید جور شوه اتنا شوه که کسی نمیمانم دیگه مملکت هر کی بیا مداخله بکنه یا
پاکستان
و دیگه مملکت ما خود وطن باید جور شوه. احمدی بزرگوار
بسیار تشکر از شما، سلامت باشین. خب تماس ما با آقای چاوش هم دوباره برقرار شد. آقای چاوش حال صدای ما را میشنوین؟
بله بله.
بسیار خوب، پیشتر خواستیم در مورد این از شما بدانیم که خب هدف اصلی ترکیه از برقراری روابط با حاکمان فعلی افغانستان چیست و دقیقا چه هدف را ترکیه در افغانستان دنبال میکنه؟
خب همونطور که شما همه هموطنان ما به جریان هم خبر دارن، کشور ترکیه با افغانستان، مردم ترکیه با مردم افغانستان روابط تاریخی بسیار دیرینه داره، بسیار سابقه دار است. روابط و علایق دو کشور همیشه به نزدیکی روابط بوده و افغانستان هم علاقه داره که روابط دوستانه با ترکیه داشته باشه، کشور ترکیه هم همچنین. شرایط فعلی که بعد از تقریبا 45 سال جنگ ختم شده، امروز روز به روز وضعیت صلح‌آمیز در افغانستان برقرار میشه و مردم افغانستان هم علاقمند فضای صلح هسته، از جنگ خسته شدن، کوشش میکنند که روابط با کشورهای جهان، کشورهای همسایه، بخصوص کشورهایی که در گذشته روابط عنعنوی تاریخی دوستان داشتن برقرار کنند. و این به نفع هر دو کشور است، به نفع افغانستان است و به نفع کشور ترکیه، به اون شرطی که کشورها سیاستهای خود بر اول 50 سال 40 سال گذشته تنظیم نکنند. افغانستان همیشه در گذشته و هم در شرایط فعلی اکثریت کشورها علاقمند این هستند که روابط خود از طریق استخباراتی، منافع خود از طریق مناسبات استخباراتی در افغانستان تأمین کنند. و این در شرایط فعلی بخی یک معمول گشته به اقتدار زیادی از کشورها و همیشه کشورها میخواستند که چشم طمع نسبت به افغانستان داشته باشند. امروز در افغانستان وضعیت تغییر کرد دیگه، شاید و شرایط مساعد نشه که لشکرهای مختلف در اینجا به شکل مخفی ایجاد شه و یا سازمانها کوشش کنند که در امور دولت ها با روال و گذشته تأثیر گذاری داشته باشند. این مسائل و همچنین ببینیم روابط افغانستان با ترکیه بخصوص اخیراً بعد از سقوط دولت آقای اشرف غنی، یک تعداد زیادی از سرمایه های افغانستان به شمول سرمایه دارا ترک گفتن وطنه و از وطن سرمایه کشیده شد و این یک مشکلات زیادی به بار آورد در داخل افغانستان از نگاه وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی، وضعیت نابسامان کار، رشد در عرصه‌های اقتصادی جامعه. فعلا میبینیم که نسبتاً ای که نزدیک میشیم به دو سالگی دولت امارت اسلامی، وضعیت از نگاه امنیتی در داخل افغانستان نرمال شده و عادی شده میره. این گپ از این واسطه میگم که من در تقریبا یک بیشتر از دو هفته میشه به افغانستان آمدم.
بله.
و این وضعیت رو میبینیم.
جناب با معذرت، خب امنیت تنها به نبود انفجار و انتحار هم خلاصه نمیشه. شما گفتین که عملا در افغانستان هستین، از نزدیک حتما میدونین که مردم از لحاظ اقتصادی در چه وضعیت قرار دارن. میلیونها زن و دختر از بیرون شدن به خانه من هستن، دختران نمیتونن مکتب برن، زنان نمیتونن کار بکنن. فکر میکنین به این میشه گفت امنیت؟ مردم امنیت روحی ندارن؟
مثلا در مورد امنیت گپ زدم به این معنی نیست که من 100% و تمام قد وضعیت موجود مورد تاییدم هست یا مورد پشتیبانیم هست یا ای که من از وضعیت فعلی راضی هستم. از وضعیت فعلی میبینم مردم راضی نیستم. از وضعیت فعلی حتی در درون تحریک طالبا کسانی هستم که راضی نیستم. و چیزایی که شما گفتین واقعیت های امکان ناپذیر است که امروز فقر دامنگیر جامعه ما و شماست. برای رفع مشکلات اقتصادی چیزی که از همه بهتر ضرور است و همچنین برای رشد اقتصاد جامعه یکی از بنیادهای اساسی امنیت هست. ولی امنیت تنها امنیت کافی نیست برای زندگی کردن.
بله.
نان هم ضرور است، لباس هم ضرور است، جای معیشت هم ضرور است، جای بود و باش ضرور است، برق ضرور است، آب ضرور است. این همه چیزا ضروریات است که امروز کمبودی از اون لمس میشه، احساس میشه و در این جهت باید کار صورت بگیره.
تشکر خانم پیکان. قسمی که پیشتر هم گفتیم، تا هنوز هیچ کشور از جهان به شمول ترکیه حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته. یکی از دلایل اصلی هم محدودیت های شدید است که از طرف حاکمان فعلی افغانستان بر زنان و دختران وضع شده. حتی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ماه جنوری امسال بود که گفت ممانعت از آموزش دختران افغان غیر اسلامی و غیر انسانی هست. کشورهای مثل ترکیه به نظر شما در تغییر وضعیت کنونی به ویژه وضعیت زنان و دختران در افغانستان چه فکر میکنید، چه نقش میتونن داشته باشن؟
خب ما شاهد نگرانی های کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه و جهان، نهادهای بین المللی هستیم. اما این نگرانی ها و یا گزارش هایی که تهیه میشه، این نوع گزارش ها به کسی سپرده میشه، به حکومت سپرده میشه که او حکومت نقص حقوق بشری کرده باشه و یا نقص حقوق اتباعی خود کرده باشه. و باز حکومت متوجه موضوع شده و مطابق از گزارش یک پلان تدابیری را ترتیب می ده و بر مبنای از او به اصلاحات شروع می کنه که متاسفانه حکومت ممنوعه که درس، تعلیم، کار، سیاست، همه چیز بر زنا منع است. در چنین یک حکومتی که در راستای مسائل داخلی که بارز از درس و تعلیم و کار و حقوق بشری زنان افغانستان است کوتاه آمده و میتونیم بگوییم که در این دو سال هیچ دستاورد در این زمینه نبوده، چی باید کرد و چطور میتونیم که زمینه ها را مهیا بسازیم؟ حکومت های مثل ترکیه و یا کشورهای اسلامی و یا کشورهای فرا منطقه و منطقه در حالت قرار دارن، در حالت تعاملی که البته تعهد کل جهان در امی هست که به شکل دفکتو با اینا در معامله هستن و حکومت فعلی از لحاظ دفکتو میتونه که برنامه های اقتصادی را رشد بده در داخل افغانستان، چنانچه که یک گروه از تجار افغانی تحت ریاست آقای ملا برادر آمده در اینجا و بحث های اقتصادی صورت میگیره و این بحث های اقتصادی در ازبکستان هم شده، ترکمنستان هم زمینه های پروژه سازی ها را درست کرده. اما من چی میگم؟ فشار دولت ها، فشار کشورهایی که واقعا همونطور که گفتن که نقص حقوق زن ها نه اسلامی هست و نه انسانی، باید خود حکومت های بزرگ در این زمینه توجه کنن. اگر پروژه را اینا مهیا میسازند در عرصه اقتصادی و یا امضا میکنند با حکومت دفاکتو، در این صورت شرطش همیره بگذارن که زنا را هم اجازه کار بدن در این پروژه ها. در غیر از او باید این تعامل صورت نگیره. اما بدبختی در کجاست؟ بدبختی در اینجاست که کشورهای منطقه و جهان همه منافع خود در نظر میگیرن. فعلا یک ملت، یک بخش از جامعه از همه مسائل محروم شده و کشور در تاریکی حرکت میکنه، در جهل روان است و حکومت بدون اقتصاد، حکومت بدون قاعده و قانون، حکومت بدون روابط دیپلماتیک ممکن نیست، حکومت بدون زن ممکن نیست که رشد بکنه و دوام پیدا بکنه. بنابراین فشارهایی که غیر مستقیم با اینا هست امی هست که نکنن امضا، و اگر امضا میکنن چون پروژه های آقای آفیسی هم در اینجا هست و اینا در مسائل اقتصادی بیشتر میفهمن، تلاش از اینا هم همین باشه که حداقل اجازه بدن زنها هم شامل پروژه های اقتصادی شود، که این از لحاظ شریعت هم مجاز است و از لحاظ قاعده های ملی و بین المللی هم. بنابراین دیگه فشار فعلا در حالت وجود نداره و یک فشارهای بزرگ دیگه که وجود داره تحریما هست و میبینیم که شناخت صورت نمیگیره. اینا فشارهایی هست که طالب ها گرچه تلاش دارن که این مسائل حل شود ولی در این قسمت چندان دست آورده و دست ناوردن و تلاش ها امی باشه که حداقل مردمی که زیر فشار هست در اونجا بر از اونا ادای مسئولیت کنه حکومت فعلی و تامین رابطه با مردم خود کنه. شما گفتین از مهاجرین افغان در ترکیه میبینین که چرا جوان ها میایند و چطور زجر میکشند، شکنجه میبینن، کشته میشن و بسیاری ها را دیدیم که در راه ها از بین رفتن و من بسیار دوستای خود دارم که فرزندای جوان خود از دست دادن در این راه ها.
خانم پیکان با معذرت، خب به نظر شما حاکمان فعلی افغانستان، مشخصا مسئولان سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در ترکیه و هیئتی که اعزام شده از افغانستان به ترکیه در جهت حل مشکلات ای افغانهایی که شما بهش به تفصیل پیشتر اشاره کردین، چه کردن تا حالا؟ چه کردن میتونن عملاً؟
خب عملاً ما اینجا یک گروهی از نخبگان داریم که همراه سفارت وصل هستیم و همراه آقای رامین و همچنان آقای حکیمی که کنسول است و با کنسول خود استانبول که قبلا آقای یعقوبی بود همراه از او وصل بودیم و مشکلات افغانا را که چی مشکلات دارن ما در این گروه می نوشتیم و کنسولگری های که در اینجا فعال هستن اینا روابط با گوچه داره میگن و یا بخش نفوذ ترکیه هست با اینا روابط دارن، ایمیل میکنن و مشکلات بعض از افغانا رو حل میکنن. اما در قسمت از اینکه دیپورت میکنن و اسناد ندارن، در این قسمت اینا چاره انوس نتونستن. بعض اوقات به مکتوب و ایمیل از اینا جواب میتن، اجازه میتن که بیرون از کمپ ها براین از نزد پلیس آزاد شن، ولی برشان یک ورق میدن که باید از ترکیه بیرون دوباره برن افغانستان. این مشکلات اینا نمیتونن چون که رسما اینمی سفارت ها قوت خود نداره تا وقتی که دولت رسما شناخته نشه، روابط دیپلماتیک نباشه. شما میفهمین که امتایشان هم با اونا روابط خوبتر نمی بان هم با افغان ها نسبتا روابط خوبتر و بهتر وجود داره، ولی در اذهان عامه مردم ترکیه مهاجرین در کل مخصوصا سوریه ها و افغان ها زده شده و احترامی که در گذشته ها بین افغان ها و ترک ها بود، آل اونو احترام و عزت آنقدر نیست و کاهش پیدا کرد.
بله بسیار تشکر. حافظی صاحب، شما عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم هستید. در جریان این سفر هیئت بلندپایه طالبان به ترکیه به نظر شما باید به چه مسائل اساسی پرداخته شود تا ترکیه تشویق شود برای سرمایه گذاری تازه در افغانستان؟ چه تضمین های باید از طرف طالبان به مقامات ترکیه در این بخش داده شده؟
طوری که همکاران ما در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفتن که همراه هستن با می هیئت آقای حاجی محمد یونس خان مومن و بعضی دوستای دیگه ما، خانجان الکوزر و یک تعداد دیگه از اعضای هیئت مدیره اتاق همراهشان هستن و در تنظیم پروگرام ها با حکومت میکنن و بعض تاجرای افغانستان میزبانیشان با عده دارن، همین مسائل هزینه های سفرشان را تامین میکنن. امروز اونا به وزارت خارجه ترکیه هم امره وزیر خارجه ترکیه هم یک ملاقات داشتن، شاید یک بستر سیاسی مناسب را برای روابط افغانستان ترکیه تامین شده باشه یا حداقل مسط مراودات از یا ارتقا کرده باشه، و بدون یک موتور که پیشتر مرز کردم، بدون یک بستر مناسب سیاسی سرمایه گذاری ها و بین دو دولت امکانش کم است. سرمایه گذاری نه، البته سرمایه گذاری قبلی که وجود داشت و را تکمیل خواهند کرد. و دلیل سفر طوری که با ما گفتن جنبه اقتصادی داره زیادتر، و تأکید خود این معاون جناب معاون اقتصادی رئیس وزرا همانی است که بالای مسائل اقتصادی تمرکز کنه، و تا بالم دید وادیدهایی که داشتم حال اکثر با همی تاجرا و سرمایه گذارا بوده، و یک تیم از اتحادیه سراسری شرکتهای نفت و گاز افغانستان هم اونجا هستن همراهشان، و از اتاق تجارت بین المللی افغانستان هم هیئت رهبری شرکتی داداش هستن اونجا همراهشان، و از اتاق تجارت صنایع افغانستان هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری سال نامی نوشیده هم و هم اونجا هستن و همکاری دارن با هم، و تاجرای نامدار افغانستان هم اقتدارشان در اینجا مقیم ترکیه هستن، همینجا خانه دارن و زندگی دارن و کاروبار دارن، اونا هم بر اساس مهم افغانی میزبانی میکنن و میمونداری میکنن. دیگه به هر صورت این بسته به مناسبات دو کشور است. اگر این هر دو کشور بین خود بتانند که به توافقات کلان سیاسی برسن، یک بستر سیاسی مناسب وجود میاد که اینا با هم یک بشن.
بله،
امکان جلب سرمایه گذاری ها بدون یک سر تضمینات برای کمپنی هایی که بستندرده بین المللی کار میکنن، در نبود یک سیستم اقتصادی مالی جهانی و سیستم سویفت بسیار مشکل است، به خاطر از اینکه پول سرمایه گذاری خاص صرافی نمیشد هم انتقال بده.
بله،
باید یک سر ادرای حل برزو پیدا شود. در غیر از این موانی بسیار را وجود داره، امیدوار هستم که یک رای حل را سنجیده باشن وزیر خارجه ترکیه با معاون رئیس وزرای سرپرست افغانستان.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب فیزیک. خوب، اجازه بدین که یک تماس را هم داشته باشیم. سلام، خوش آمدین، کی از کجا به تماس شدیم؟
با تقدیم سلام و درود نثار شما، مهمانای شما و همه عزیزانی که رادیوی خوب آزادی را شنونده هستند، بخیر باشین. من باران احمدی هستم از کابل.
خوش آمدین بانو احمدی. ما امروز بحث میکنیم در مورد سفر هیئت بلندپایه حکومت طالبان به ترکیه، و یکی از اهداف این سفر جلب سرمایه گذاری در افغانستان خوانده شده. انتظار شما از این هیئت چیست دقیقا؟
بخیر، سلامت باشین، ممنون شما هستم که فرصت گذاشتین. البته ما دقیقا خواست شخصی ما و شاید ازارها دختری باشه که لاقل مقامات ترکیه با مقامات طالبا، لاقل سران طالبایی که الان سفر میکنن به هدف ایجاد یک راهی که باز بکنند به خاطر اقتصاد، بهتر شدن اقتصاد، ما امیدوار هستم که در رابطه با دختر خانم ها حق و حقوق از اینا هم صحبت شد، چون از اونجایی که شما بهتر میفهمین ترکیه یک کشور اسلامی است، ولی تماما حق و حقوق برای خانم ها مد نظر گرفته و اونا میتونن کار و فعالیت بکنن، مخصوصا مکتب رفتن و پنتون رفتن از اینا مشکل نداره، خصوصا این زمینه بیشتر فراهم باشه در قسمت اقتصاد. مگر فراورده های خانم ها، خانم هایی که در خانه هستن کار میکنن، دست دوتی میکنن، هر اون چیزی که حالا مسئولیتشان در گذشته بوده ولی بنا بر مشکلاتی که امروزه سر راهشان قرار گرفتن نمیتونن متاسفانه ارز اندام بکنن یا وجود بکنن امروزه در جامعه ما. امیدوار هستم بیشتر سریزی هم صحبت شود و متعقن بسازن اینا را، برای از اینکه کشور ترکیه یک کشوری است که لاقل در وسط کشورهای اسلامی را فکر میکنم حرف اول میزنه، باید یک ذره توجه بیشتر در این رابطه صورت بگیره و خود طالبان امیدوار هستم یک چشمانداز لاقل در رابطه با خانم ها داشته باشن، برای از اینکه این رقم خونه میشه که ما هر جایی که اگر سفر بکنیم در رابطه با یک موضوع مشخصی باشه دیگه از خانم ها و از یک قشر آسیب‌پذیر جامعه که ما همیشه وقت متاسفانه از راه گذر طالبا که در گذشته بود یا حالا که هست ما صدمه میبینیم و از جامعه رانده شدیم، باش یکشانده شدیم. متاسفانه امیدوار هستم در این رابطه هم تجدید نظر شود و همچنان صحبت شود و بالای کار کار خانم ها بالای البته درسشان تحصیلشان کشور بله. ترکیه کشور خوب است، همچنان زمینه سازی شود برای از اینکه ترکیه میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه در رسای خانم ها و در کل ما امیدوار هستم که این سفر بتونه یک فرایند خوب را داشته باشه برای افغانستان.
بله بسیار تشکر از شما. باران احمدی از کابل با ما صحبت میکرد. جناب سعیدی، میفهمین که عدم تشکیل حکومت همشمول در افغانستان و وضع محدودیت ها بر دختران و زنان از سوی طالبان در افغانستان از موانع در برابر برسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان خوانده میشه. مشکل تأخیر در برسمیت شناسی حکومت طالبا چقدر میتونه اثرگذار باشه بالای ثمربخش تمام شدن دید و بازدیدهای مثل سفر هیئت طالبان به ترکیه؟
ظاهری امر اون چی است که شما فرمودین به خاطر مکاتب دخترها و دموکراسی و حقوق بشر، اما زیادتر کشورها دنبال منافع خود هستند و اول قدرت ها در رأس امریکا نقش کلیدی دارن به این قضایا. به خاطر اینکه هنوز طالبان در افغانستان سیاست های فسدی و موسومی و دکدوکی دارن، کشورهای منطقه نمیفهمه که طالبان با ایران هستن، با روسیه هستن، با چین هستن، با ترکیه هستن، با امریکا هستن. طالبان چین و سیاستی را دنبال میکنن. در قرارداد دو گفته شده بود که کلمه امارت ما نمیخواییم، خیلی زیاد گفته بود، حالا اینا امارت هست. اما اون چی را که جنابی بهتر است که من روی این موضوع صحبت کنم، خانم پیکان راجع به مهاجرین معلومات کافی دادن، جناب حافظی صاحب در بخش اقتصادی معلومات کافی دادن. من خدمت شما عرض میکنم که روابط ترکیه در اون چی که ما بحث میکنیم عمیق‌تر است. مثلا همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم، در 17 ولایت افغانستان تقریبا نزدیک به 20 سال است که ترکیه مکاتبی داره که تعداد دانش آموزانش از 1,000 نفر تا 1,500 نفر. ترکیه در داخل افغانستان در غرب کابل پوانتونی داره. ترکیه اضافه تر از 7,000 محصل افغانی را در سطح دکترا و ماستری از ترکیه فارغ داده. این تا روابطی داره ترکیه بر علاوه این مسائل اقتصادی. اما اونچه که برمیگرده، چون دنیا تا روز نمیدانه که طالب در کجا میره، اگر دنیا بدانه که بفهمه که طالب استحکام پیدا میکنه، با تروریسم روابط خود برای نوچه قطع میکنه، نهادهای تروریسم حقوق بشر مراد میکنه، خانم ها را با حقوقی که دارن با اونا حقوقشان میته به کار میشه، دنیا خیلی مشکلی ندارن. ولی دنیا حالا یک سیستمی شده که باید یک یا دو تا از ابرقدرت ها سر بجنبانن بگوین که ما طالبان رو رسمیت میشناسیم. باور می است که منطقه اجالتا به طرف نظم نخواهد رفت، به خاطر از اینکه اکثر کشورهایی که روزهای اول خیلی قلب خود باز کرده بودن به طالبان، مانند ایران و مانند کشورهای آسیای میانه و مانند چین، حالا آهسته آهسته کم کم پشیمان میشن، احساس میکنن که طالب مال ما نیست، مال امریکا هست. بنابراین این بازی ها در منطقه ادامه داره. ولی یک چیز تکرار میکنم با تایید صحبت های آبادی صاحب، ملا برادر از طرف حکومت ترکیه دعوت نشده. تجار افغانی دعوت کرده، مصرفش داده، هتلش داده، نانش داده، اوش داده. تنها دیپلومات های ما تقاضا کردن که وزیر خارجه ملاقات کنه، که از نگاه روابط بین الملل وزیر خارجه ترکیه همتایش نیسته، یعنی ملا برادر معاون صدر اعظم است. بس یک ملاقات تودی یعنی تعارفی بوده، دیگر ملاقات سیاسی خیلی نبوده.
بله جناب چاوش، شما نظر باران احمدی از کابل را بدون شک شنیدین. فکر میکنین چقدر این نظریات و خواستها شنیده خواهد شد؟ چقدر فکر میکنین اراده وجود داره برای جدی گرفتن این چنین نظریات؟
ما نظریات خانم احمدی را شنیدم، واقعا نظریات نیکی بود. این خواستای تمام خانم های وطن ماست در شرایط فعلی، در شرایط خود قید احساس میکنن، در شرایط خود محروم از بسیار آزادی ها احساس میکنن، مستحق ازی هستن تا زمینی کار برشان مساعد شه، نه تنها مساعد شه، اجازه داده شه برشان. و در بسیار موارد و جاهایی که میبینی نیاز ضرورت دارن استفاده میکنن، مثلا در ادارات پلیس، ادارات ایشعیه، در بسیار جاها فعال هستن، خانم ها اونجا هستن. ولی در بسیار اکثرا شقوق اجتماعی در جایی که خانم‌ها قبلا فعال بودن فرج است و این مشکلات اجتماعی رو به بار میاره، مشکلات اقتصادی نه تنها برای مملکت، برای جامعه، برای فامیل ها به بار آورده.
بله،
این مشکلاتی است که همین لحظه که ما در داخل افغانستان هستم همه روزه با هر جایی که در تماس ملاقات هستم اینا رو یاد میکنیم، پاکشری داریم سر از این مسائل. بله
بله، بسیار زیاد تشکر خانم پیکان. شما میفهمین که بعد دنبال وضع محدودیت های شدید از طرف طالبان بر دختران و زنان، ترکیه و بیش از 10 کشور دهه دیگه جهان البته در یک بیانیه مشترک گفتن که پیامدهای این اقدام بر اقتصاد و جامعه افغانستان مخرب و جبران ناپذیر هست. چقدر به نظر شما مهم هست که حاکمان فعلی افغانستان برای کسب حمایت کشورهای مثل ترکیه از اقدامات آنچه سرکوبگرانه علیه دختران و زنان در افغانستان خوانده میشه منصرف شوند؟ کوتا لطفا.
خب من فکر میکنم که این مشکل در سطح بسیار بلندتر است. 10 کشور جهان و یا 5 کشور جهان نمیتونه که مسئله افغانستان اینا پیرامونش حرف بزنند. مشکل در حد سوپر پاورا هست، قدرت های بزرگ، امریکا فرض مثال، روس، چین، اینا مشکلات سیاسی خود، جیوپولیتیک خود در افغانستان دارن و هنوز رقابت های ادامه دارن و از طرف دیگر طالب ها با این مشکلات که دارن فعلا از یک طرف حمایت میشن و از یک طرف دیگر بالایشان فشارهای از جانب سازمان ملل متحد و فشارها وجود داره. این مشکلات تا زمانی که تفاهم بین جهان بزرگ و منطقه و کشورها با وجود نبیاید و با یک دست نتونن این مشکل به تفاهم برسن و با طالب ها حل بکنن، رای حل از این بسیار بعید میبینم و طالب ها هیچ توجهی به نظریات کشورها و همچنان نهادها ندارن و در عرصه داخلی هیچ کاری را تا کنون انجام ندادن و این بسیار کارهایی که آقای چاوش گفتن بسیار اندک است. ما در عام عموم باید گپ بزنیم که کار به طور کل، دشت به طور عموم و همچنان مسائل اجتماعی به طور عموم، سیاست به طور عموم باید بر زنها در نظر گرفته شد.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. آقای حافظی کوتا، شما میفهمین که ترکیه یکی از کشورهایی بوده که در کنفرانس های مثل نشست همکاری اقتصادی منطقه یا ریکا در مورد افغانستان به گونه منظم اشتراک کرده و نقش فعال داشته. چقدر میتونه این کشور برای تشویق کشورهای دیگر در منطقه و جهان برای جلب سرمایه گذاری در افغانستان نقش ایفا بکنه؟ کوتا در چند جمله معدود.
اول خود ترکیه خودش باید در این مورد پیشگام شوه، باز بعد از او دیگرها را دعوت بکنم و امی بستر سیاسی مناسب که ما گفتم برتان امی مسئله است. اگر یک بنای پروسی استانبول ما یک چیز داشتیم که رؤسای عرصه اتاق افغانستان، پاکستان و ترکیه همراه رؤسای جمهور جلسات سالانه داشتیم، تقریبا 3-4 مرتبه مخبرمون آمدیم. به این خاطر ترکیه بسیار مهم است در چندین نهاد نشست بین‌المللی با ما
اجازه. بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب حافظی. در همینجا رسیدیم به پایان این بحث. خدا نگهدار.
گرچه مستیم و خرابیم چو شب‌های دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دل، باز کن ساقی مجلس سر مینای دل، گرچه مستیم و خرابیم چو شب‌های دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دل، مست و خرابم